آزادی به طور کامل دفاع کرده، بعد گفته که این رژیم توی این سالها چه کار کرده، از زنها رو سرکوب کرده، مثلا این مهسا امینی رو گفته و چقدر آدمایی تو این وسط کشته شدن و به زندان افتادن. بعد از تمام اعضای سندیکاها ها خواسته که به شدیدترین وجهی این سرکوب رو محکوم کنن، از دولت آلمان خواسته که سیاست فمینیستی رو و دفاع از حقوق بشر رو به عنوان سیاست خارجی خودش در مورد ایران تعریف کنه و برای آزادی کسایی که زندانی هستند و کسایی که به حبس محکوم شدن خواستار باشه و تمام نهادهای مدنی تو ایران را تقویت کنه، حمایتشون کنه.
همچنین در سومین کنگره سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان قطعنامه‌ای در ارتباط با اعتراضات مردم ایران تصویب شد. این سندیکا با اعلام اینکه پشتیبانی از حق تشکلیابی و اعتراض در ایران را در دستور کار فعالیت‌های آینده خود قرار داده است، همبستگی خود را با زنان معترض و همه حامیانشان که در ایران و همچنین افغانستان برای آزادی و تعیین سرنوشت خود مبارزه می کنند اعلام کرد. سندیکای راه آهن و حمل و نقل آلمان از بازداشت شماری از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، یعنی رضا شهابی، حسن سعیدی و داوود رضوی انتقاد کرد و نوشت که آنها به اتهام‌های واهی در زندان به سر می برند. این سندیکای کارگری خواستار آزادی آقای شهابی و همه فعالان کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی و فعالان جنبش زنان و معترضان بازداشتی شد. همچنین اتحادیه سندیکاهای کارگران صنعتی اتریش با حمایت از اعتراضات سراسری و نیز کارگران در ایران نوشت دختران و پسران و به خصوص زنان علیه چند دهه سرکوب توسط حکومت اسلامی مبارزه می کنند. به گزارش پزشکان و انجمن مدافعان حقوق بشر ایران در اتریش، این اتحادیه خواستار اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از کمیته زنان سازمان ملل متحد شد. محمد رضا ازلی از مؤسسان رسانه تکنولوژی و استارتاپی ایتران در توییتی نوشت که با بسته شدن اینستاگرام 415 هزار فروشگاه اینستاگرامی و 1 میلیون اشتغال مستقیم از بین رفته است. به نوشته او این 1 میلیون شغل از دست رفته دست کم بر زندگی 4 میلیون تن تاثیرگذار خواهد بود. نظر احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در استکهلم سوئد را درباره این وضعیت می‌پرسم.
این آمار یک تخمینه، اینم تخمینیه که روزهای قبل انجام شده. بیاد بیاریم که اثر این بسته شدن اینترنت و این رسانه‌های دیجیتال روز به روز بیشتر میشه. این نکته اول. نکته دوم این که اینجا بحث میشه از مشاغل مستقیم که از بین رفته، بعد حدود 4 میلیون خانوار که تحت تاثیر قرار میگیره. منتها همزمان بیاد بیاریم این تو سطح خانوار داره بحث میکنه و مشاغل کوچک. حالا میدانیم که بیکاری میاره و اشتغال میاره. معنیش اینه که مشاغل بسیار دیگری که وابسته به این مشاغل کوچک هستن طبیعتاً تاثیر میپذیرن. و بنابراین تأثیرات غیر مستقیم این مسدود کردن روزنه‌های اینترنتی و دیجیتال تأثیرش بسیار فراتر از اینه و البته دارای یک اثرات جانبی هم هست که اون اثرات جانبی هم کمتر نیست از این اثرات مستقیم یا غیر مستقیمی که به روی اشتغال داره. برای مثال من میگم که الان سفارتخونه هایی که در ایران هستن بعضیشون اعلان کردن که نمیتونن رسیدگی بکنن به تقاضای ویزای متقاضیان. خب این قضیه رو میشه تعمیمش داد که بسیاری از مؤسسات، شرکت ها که رابطه خارجی دارن، اینها با از کار افتادن اینترنت و مسدود شدن این روزنهای دیجیتال اعتبار خودشون از دست میدن. به این معنا که شرکای خارجی اونها با دیدن این وضعیتی که الان جریان داره احساس ریسک بالایی میکنن، نمیتونن ارتباط برقرار بکنن و بنابراین بسیاری از مشاغل دیگه هم اختلال پیدا میکنه. بنابراین حتی اگر ما در همین سطح، یعنی از بین رفتن مشاغل کوچک که در سطح رسانه های اجتماعی کار میکنن متوقف بشیم، این ابتدایی اثر روی اشتغال داره، بعد روی سرمایه گذاری و بعد روی رشد اقتصادی و اون رو کند میکنه و در نتیجه می انجامه به فرار بیشتر سرمایه از این قسمت ها و بیکاری بیشتر، و البته باعث میشه که حتی دولت علارغم اینکه شاید مایل نباشه درآمدهای مالیاتیش کاهش پیدا میکنه. بنابراین ما شاهد تعمیق رکود خواهیم بود و اثراتش به بودجه دولت، به سطح کلان اقتصاد، سطح میانه صنایع. چرا؟ برای اینکه این مشاغل طبیعتاً خرید میکنن از صنایع دیگه، از شرکت‌های دیگه، و با این اقداماتی که انجام شده طبیعتاً اینها تقاضاشون کاهش پیدا میکنه و این رو سطح عمومی تقاضا هم تاثیر میذاره و میانجامه به رکود.
آقای علوی، در این مورد که آیا وعده های دولت می تواند مشکلات ناشی از بسته شدن اینترنت را در ایران حل کند، پاسخ می دهد؟
تنها یک راه وجود داره و اون هم رفع این محدودیت هاست از اینترنت، چون دولت سال هاست که شعار میده که فرضاً میتونه اینترنت جایگزین رو، اینترنت داخلی رو جایگزین این اینترنت معمولی بکنه، ولی موفق نبوده. منتها منهای مسئله فناوری که وجود داره، اساساً حتی اگر فناوری دیجیتال داخلی هم ایجاد بشه، این نمیتونه جبران بکنه این فناوری دیجیتال و اینترنتی که به هر حال بین‌المللیه. اصلا مزیت اساسی اینترنت اینه که بین‌المللیه و اگر بخواد داخلیش بکنن طبیعتا نمیتونه اونو جبران بکنه و ضایعات سر جای خودش باقی خواهد بود. و البته باید تایید کرد که حاکمیت نمیتونه این کارام به طور فوری فوتی انجام بده با توجه به این ناکارآمدی حاکمیت و اینکه وعده های زیادی داده شده و عملی نشده، ولی اثرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و البته امنیتی به قول اونها باقی خواهد ماند، چون اساسا غیر قابل جایگزینی این اینترنتی که الان وجود دارد.
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار، اعلام کرد که خط فقر نسبی خانوارها در ایران به 18 میلیون و 290 هزار تومان در ماه رسیده است. او در این مورد به وبسایت اقتصاد 24 گفت که بدنه جامعه کارگری ایران از منظر معیشت مانند بیماری است که با 10% قلبش زندگی می کند. در این ارتباط اقتصاد 24 اشاره کرد که بر اساس پژوهش‌ها در دهه 90 خانواده‌های پرجمعیت ایرانی با وجود داشتن شغل نمی‌توانستند امکانات زندگی را در حد لزوم برای خانواده‌شان فراهم کنند. این وبسایت در ادامه به مشکلاتی مانند افزایش قیمت‌ها و سوء تغذیه کودکان اشاره کرد و افزود برخی کارشناسان تخمین زده‌اند که حداقل نیمی از جمعیت 85 میلیونی ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. بر اساس این گزارش در ایران 18% از افراد جامعه دچار فقر مطلق هستند، یعنی به ازای هر 5 تنی که ممکن است از کنار یک شخص رد شوند، یک تن در فقر مطلق به سر می‌برد و نیازهای اولیه‌اش برطرف نشده است. اقتصاد 24 نوشت تورم رسمی خوراکی ها نسبت به سال قبل بیش از 86% و تورم واقعی سبد معیشت کارگران بیش از 100% است. روشنک آستارکی، کارشناس اقتصادی ساکن قبرس:
ما الان افشاری رو داریم مثل کارگران و بازنشستگان و مستعمری بگیران سازمان تامین اجتماعی که اونها حقوقشون رو از بخش غیر دولتی دریافت میکنن و اتفاقا بیشترین فشار معیشتی داره به این اقشار میاد، یعنی اینها هستن که کمترین درآمد رو دارن و حداقل بگیر هستن، به اصطلاح وزیر خط فقر قرار دارن. البته بخش زیادی از کارکنان دولت هم با توجه به ارقام جدیدی که در مورد رقم خط فقر اعلام شده که 18 میلیون خورده ای هست و به این معناست که یک خانواده 3 تا 4 نفره در کلان شهرها نیاز داره ماهانه 18 میلیون خورده ای درآمد داشته باشه که زیر خط فقر نباشه و بتونه هزینه های ضروری زندگی رو پوشش بده، خب خیلی از کارمندان دولت هم ارقام دریافتیشون پایین این رقم هست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد که 5000 معدن دولتی با هدف استفاده بهینه از ظرفیت‌ها به منظور تولید و اشتغال برای نخستین بار به صورت مزایده به گفته او در اختیار مردم قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رضا فاطمی امین ابراز امیدواری کرد که این واگذاری‌ها ظرفیت‌های حوزه معدن را بیش از گذشته فعال کند. اعظم بهرامی کارشناس و کنشگر حوزه محیط زیست و زنان ساکن ایتالیا به چند نکته درباره واگذاری‌ها به بخش خصوصی اشاره می‌کند.
در حالی که بخش زیادی از صنایع تولیدی ما به شکل تعطیل یا نیمه تعطیل در اومده و کارایی و بازدهیشون بسیار کم شده، تعداد زیادی از کارگران اعتصاب کردند، بخش زیادیشون با شرایط بسیار بد قراردادهای ناامن مشغول به کار هستند. جامعه روستایی ما شرایط بسیار بدی داره، به خصوص در سالهای اخیر به خاطر خشکسالی و عدم توجه دولت در سیاست‌های کلان به بخش روستایی، تعداد زیادی از اونها مجبور به کوچ و مهاجرت شدن یا مجبور به فروش اراضی و زمین‌هاشون شدن و در مجموع می‌دونیم که ایران در یک شرایط بسیار پرتنش و مضطرب داره زمان می‌گذرونه. اما حتی در همه این شرایط اقتصادی و اجتماعی شکننده‌ای که درش وجود داریم هم دولت و به ویژه بخش صنایع دست از ویرانی و تصاحب و تصرف محیط زیست و تخریب اون بر نمی‌دارند. سازمان صنعت و معدن اعلام کرده که به زودی 5000 تا معدن به مردم واگذار خواهند شد. خب خود این مسئله بسیار مهمیه برای اینکه ما میدونیم مجموعه‌ای که مخاطب هستن برای تصاحب این معادن بخش خصولتی فعال هستن در ایران و میدونیم که چیزی نزدیک 70000 تا معدن در ایران وجود داره و این 5000 معدن عملاً به خاطر شرایط متفاوت مثل موقعیت جغرافیایی که داشتن، مثلا در دل جنگل‌های هیرکانی بودن یا در دل جنگل‌های زاگرس بودن و یا شرایط و موقعیت خطرسازی در صورت برداشت و استخراج داشتن، به دلایل مختلف معطل موندن و ازشون بهره برداری نشده. حالا وزارت صنایع میگه که این کار افراطی بوده و ما باید از این 5000 تا معدن هم شروع کنیم به استخراج و از اونها استفاده بکنیم و ادعای بزرگتر که میگه همه اونها مجوز محیط زیستی دریافت کردن. این میتونه واقعا بزرگترین فاجعه محیط زیستی ایران باشه حداقل در دو دهه اخیر، به خاطر اینکه همین امروز هم بر مجموعه زیادی از منطقه البرز جنوبی، مناطقی که حتی حفاظت شده هستند، ما میدونیم که برداشت بیرویه و قطع درختان توسط معدنداران اتفاق افتاده و شرایط بسیار بدی برای محیط زیست به وجود اومده. حتی در مورد معادنی که امروز فعالن، بخش زیادی از این معادن معادن زغاله سنگ هستن و این میتونه به شدت آسیب رسان باشه، به جز اینکه خب کنترلی هم بر وضعیت زیست و زندگی کارگران معادن در ایران وجود نداره و از اون نظر هم اگر شرکت‌های خصولتی باشن برای اینکه میرن به سمت افزایش بهره‌وری، طبیعتاً هم تخریب محیط زیست رو به دنبال داره، هم استثمار بیشتر کارگران رو، و این داره در سکوت و سرکوب رسانه‌های آزاد اتفاق می‌افته.
گزارش شاهاکیست که یک کارگر کارخانه میلیگرد سیرجان حدید پس از درگیری با کارفرما خودکشی کرد. هنوز جزئیاتی از هویت و انگیزه این کارگر و مصدومان احتمالی حادثه منتشر نشده است. در این ارتباط یکی از مقام‌های اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان کرمان گفت با توجه به دستور مقام‌های قضایی و انتظامی و ورود پلیس آگاهی به پرونده، قرار بر اعلام جزئیات نیست. همچنین یک کارگر پیمانی کارخانه ایران تایر در مهدی شهر در استان سمنان به دلیل پرداخت نشدن مطالباتش از سوی کارفرما با استفاده از تینر خودسوزی کرد. پس از آن سه تن از همکارانش اقدام به نجات او کردند، اما دچار سوختگی شدند. مصدومان حادثه به بیمارستان‌های سوختگی در تهران و ساری و بیمارستان کوثر سمنان اعزام شدند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-22112 و 20420-2211-22113 در میان بگذارید.
فردا تنها نمیمانم. امروز هر روز رادیو فردا.
ساعت